أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه صلوات مسلين، کلمه غصار 150 نهج البلاغه، 30 موعظه دلنشین رو در متن خود داره. لرجل سأله أن يعزه لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل إن عرضت له شهوة أسلف المعصية. از اونها این نباش که هرگاه شهوتی براش حاصل بشه گناه را جلو میندازه و صوفت توبه، توبه را به تأخیر میاندازد. و این عرض و محنتون این فرج عن شرائط المله، و اگر محنت و شهوتی به او برسد بر اثر نداشتن صبر از دستورات دین به کلی خارج میشه. این صفت زشتی است که انسان به مجرد برخورد با مصیبتی، مشکلی بیاد و ناسپاسی کند و حریم دین رو نگه ندارد. ان عرضت له شهوتون، و این هم صفت زشتی است که آدم گناه را عجله کنه درش، اما توبه را بگه حالا حالاها هستیم. مولا علی در این موعظه و نصیحت تأکید بر نباش این چنین دارد، صفات رذیله. صفات مثبت را امیرالمؤمنین در خطبه متقین بیان می کند. کلمه غصار 150 بند 16. خب، سخن پیرامون این بود که معاتات یفید الملک، تفید الملک و تفید الملک اللازم. اولین دلیلی که اقامه شد دلیل استصحاب بود. فرض این است که با معاتات ملک آمد، شک داریم آیا با رجوع مالک بایع این ملک متزلزل شده که جواز رجوع داشته باشه، یا این ملک متزلزل نشده و از بین نرفته. اینجا استصحاب میکنیم مالکیتی را که آمده. برای کی؟ برای مشتری معاتاتی. اشکال شد که این استصحاب کلی است و ارکان این استصحاب مختله. چگونه ارکان این استصحاب مختله؟ چون متیقن ما اگر ملک لازم باشه مشکوک الحدوثه، و اگر ملک متزلزل باشه قطعی العدم هست، یقین سابق و شک لاحق، یا یقین سابق مخدوش شده و یا شک لاحق نیست. همون شبهه‌ای که در استصحاب کلی قسم دوم هست. علاوه بر آن که اینجا اصل حاکم داریم، اصلی که عرض می کنم که در سبب جاری است و اصل حاکم بر سبب مقدم است بر اصل جاری در مسبب. این شک شما به دلیل این هست که آیا علقه مالکیت اول به کلی بریده شده یا نه به کلی بریده نشده. اون علقه هست، خوب بیایید در اون اصل جاری کنید و بگویید که اصل بقاء مالکیت بایست، چون این شک شما مسبب از شک در آن است. برگشتم که شبهه جا بیفته. این مدفوعتون، عرض کردیم جاداش جناب شیخ بگه اولا این استصحاب کلی نیست، استصحاب شخصی است. ثانیاً اگر استصحاب کلی باشه، استصحاب کلی قسم ثانی جاری است. ایشون برعکس وارد شده، اولاً گفته استصحاب کلی قسم ثانی جاری است مضافاً الى امکان دعوا کفایت تحقق القدر المشترک فی الاستصحاب، در استصحاب کلی قسم ثانی ما کلی را استصحاب میکنیم اما فرد را نمیتوانیم استصحاب کنیم. خوب چه اشکال داره؟ میدانیم محدثیم و یک وضو گرفتیم، نمیدانیم کنا محدثن بالحدث الاصغر تا این وضو رافعش باشد، یا کنا محدثن بالحدث الاکبر تا این وضو رافعش نباشد. کلی را که ذو اثر هم هست، نمیتونید نماز بخونید، نمیتونید دست بر قرآن بگذارید، مس قرآن کنید جایز نیست. اما نمیتونید بگید این حدث جنابته، نمیتونید وارد مسجد بشید، این نمیشه. فتعمل همون اشکالاتی است که عرض میکنم که در استصحاب کلی قسم ثانی آقایون مطرح میکنند، که اینجا هم شک در اصل سببی و مسببی است. منشأ شک شما حدوث فرد طویله، اصل عدم حدوث فرد طویل. گرچه این جواب داده شده که ارتفاع قدر مشترک از آثار این است که حادث اون مقطوع ارتفاع باشد، نه از لوازم عدم حدوث امر آخر. به هر حال این در اصول بحث شده، پاسخ به شبهات داده شده و مشکلی در اجرای استصحاب از این جهت ندارد.
میتونیم بگیم موقعی که بس در لزوم و جواز، در حقیقت در مختزی اصلا کشش لزوم استمرار دوام رو دارد یا ندارد؟ خب شیخ انصاری استصحاب رو شک در رافع میدونه، لذا میگیم اصلا استصحاب اینجا هم جاری نیست.
شما در حقیقت دارید فتعمل رو توجیه میکنید. بله، فتعمل این که این استصحاب شک در مقتضی هست و استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست. این یک جواب فنی داره و یک جواب کوچه و بازاری. جواب کوچه و بازاری این دب در آوردنه، به خاطر اینکه فرض این ما اصل مالکیت رو پذیرفتیم در مقابل اباحه و همین مقدار برای ما کافی است در استصحاب. همین مقدار
کافی است، استمرار رو نداره.
نه خیر، ما اصل مقتضی رو پذیرفتیم، این همه بحث کردیم در مقابل اباحه و عدله، اصلش را پذیرفتیم. پس حالا که اصلش را پذیرفتیم نمیتونیم بگیم شک در مقتضی. یقینا مقتضی در اینجا آمده، یقینا مالکیت، یقینا احسنتم. شک داریم میگیم مقتضی اثر اثر. در حقیقت شک در مانع دارید. بله، اشکال را با زبان میگن، جواب را با سر جواب. عرض میکنم که پس یقینا مقتضی آمده، شکی در مانع داریم. یعنی چی؟ اون مانع که برگشتن آقای بایست، شکی در مانع داریم. میگه اصلا نمیم. خب بریم سراغ جواب دوم. جواب دوم این است که اصلا اینجا استصحاب، استصحاب کلی نیست. استصحاب، استصحاب شخص، استصحاب فرد هست. به دلیل اینکه ما دو نوع ملک نداریم، ملک متزلزل و غیر متزلزل، ملک مستقر و ملک متزلزل. ما یک ملک داریم، منتها یک ملکی که دو حکم دارد، یک ملکی که دو حکم دارد. یعنی عرض می کنم که مرقوم بفرمایید، یک، نمی پذیریم از شما انقسام ملک رو به دو نوع، مستقر و متزلزل. ها استصحاب کلی بشود و سرانجام استصحاب اشکالات استصحاب کلی رو در اینجا جاری کنید. اجازه بدید بگم، تقریر کنم. چشم. پس استصحاب کلی در اینجا نیست. دو، استصحاب شخص هست. استصحاب شخص چیست؟ استصحاب شخص مالکیتی است که عبارت است از انتصاب خاصی که بین مالک و مملوک است. تزلزل و استقرار برخواسته از حکم شارع است که شارع ملک به حکم به زوال بکند یا نکند. در ملک مستقر حکم به زوال نمی کند، در جایی که مالک اصلی برگشته در ملک متزلزل حکم به جواز می کند. سه، بنابراین ما یک ملکی داریم که این یک ملک را شارع مقدس گاه حکم استقرار را داده و گاه حکم عرض می کنم که تزلزل را داده. چهار، در نتیجه این استصحاب فرد است، استصحاب شخص است، بنابراین از استصحاب حکم کلی بیرون است. شما حالا بفرمایید.
ملک خب اثر وضعی برگرفته از حکم و در اینجا حکم ما یا لزوم.
بله بله، از همه اول دارید بیراه میرید.
حالا اولش کار نداره.
ملک حکم وضعی است. حکم وضعی تو معامله نرخ تعیین نکنید که آیا برگرفته از حکم تکلیفی است یا برگرفته از حکم تکلیفی. اصلا کاری نداریم که برگرفته از حکم تکلیفی است یا نه، جعل مستقل دارد. اصلا الان کاری به این نداریم. کار به چی داریم؟ کار به این داریم که آیا ما دو نوع ملک داریم یا یک نوع ملک داریم. جناب شیخ اعظم میگه ما یک نوع ملک داریم. اون یک نوع چیه؟ یک نوع اضافه و انتصابی است که مالک با این ملک دارد، این مالکیت. منتها این مالکیت کسایر الموضوعات، آب چیست؟ آب مایه مخصوصه. شارع آمده احکام گوناگون براش گفته، گفته با آب مضاف نمیتونید وضو بگیرید، با آب مطلق میتوانید وضو بگیرید. میتوانیم بگیم آب کلی است؟ آب باریکالله. الکلام، الکلام. فکما این که آب واحد است، مالکیت هم شیء واحده. مالکیت چیست؟ مالکیت اضافه مالک به این مال مملوک.
این حکمش لزوم یا جواز؟
بله. قد یحکم الشارع باللزوم و قد یحکم الشارع بالجواز.
قدر مشترک
و باز رفتید قدر مشترک، مثل این که بگه آب قدر مشترکش چیه؟ تمام شد. قدر مشترک در اینجا جایی است که دو نوع تصور بشه و اینجا دو نوعی تصور نمیشه، اضافه و انتصابی که مالک به این مال داره. خب وقتی شخصی شد، فرض اینه که اون آمده در گذشته موجود بوده، این ملک شخصی نه کلی و الان کماکان. پس سه بند مرقوم فرمودید که با این سه بند اثبات شد. اینجا این استصحاب، استصحاب کلی نیست، بلکه این استصحاب، استصحاب فرد است. بخوانید عبارت رو. به ان انقسام الملک،
بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقته.
في حقيقته ما دو نوع ملك نداريم.
وإنما هو باعتبار حكم الشارع عليه في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي.
در بعضی مقامات شارع حکم به زوال کرده به رجوع مالک اصلی. این به رجوع متعلق به چیه؟ متعلق به زوال دیگه آقا جون. فی بعض المقامات به زوال به رجوع مالک اصلی. و منشأ هذا الاختلاف، ادامه بدید.
و منشأ هذا الاختلاف، اختلاف حقیقت سبب المملک لا اختلاف حقیقت الملک.
سبب مملک مختلفه. شارع مقدس گفته است اگر سبب مملک عقد لفظی بود، بر فرض این مستقر است، و اگر سبب لفظی نبود این متزلزل است، پس اختلافشون در اینجاست. لا اختلاف
حقیقت المد. فجواز الرجوع و عدم من الاحکام الشرعیه للسبب لا من الخصوصیات المأخوذة في المسبب.
که ملک باشد، ما دو نوع ملک نداریم، یک نوع ملک داریم و این یک نوع ملک دو حکم دارد. به چه دلیل؟ به دلیل آن که ما بالبداهه می‌بینیم هبه که دو جور هست، هبه لازمه و هبه جایزه. هبه لازمه به کیست؟ زی رحم، احسنتو. هبه لازمه هبه به رحم هست. هبه عرض می کنم که به غیر اینها میشه هبه بالبداهه. ما ببینیم انشاءش یک جوره، پس معلوم میشه هویت اینها دوتا نیست. این اولا. ثانیا، در این استصحاب شک در آن که لزوم از خصوصیات ملک است یا مربوط به سبب مملک هست کافی است. خب شک داریم، اصل مالکیت آمده، نمیدانیم شارع مقدس هل حکمه فی هذا الملک باللزوم ام الجواز. پس بنابراین این استصحاب در اینجا استصحاب شخصی است و شک در لزوم و جواز هم کافی است در اجرای استصحاب.
استاد این استصحاب کفایت نمیکنه، یعنی موقعی که این حکم، یعنی نسبت من به این عین لزوم یا جواز، موقعی که با رجوع مالک اصلی یکیش میره هوا، یعنی در حقیقت باز ما نمیتونیم لزوم رو ثابت بکنیم.
پس شما از حرف گذشتتون برگشتید، پذیرفتید به این که استصحاب استصحاب فردی است، استصحاب شخصی است. اینو پذیرفتید یا نه؟ خب بله. حالا مالکیت آمده، نمیدانیم هل حکم الشارع باللزوم فی هذه المالکیه ام حکم بالجواز. مقتضی آمده نه آمده یا آمده؟ شک داریم که آیا مانع از ادامهش آمده یا نه آمده. مانع چیست؟ مانع این است که شارع حکم بالجواز، آیا شارع حکم بالجواز ام لا؟ چی کار میکنید اینجا؟ یا اثر المقتضی اثر مالکیت را ادامه میده. اینجا عبارت را بخوانید و یدل
و یدل علیه ما انه یکفی فی الاستصحاب.
و یدل علیه یعنی چی؟
بر این استصحاب
نه، یدل بر این که جواز و لزوم از احکام ملک است،
استصحاب شخصی،
نه از خصوصیات منوعه. مع
انه یکفی فی الاستصحاب الشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم.
خب سبب الممنی. اینجا یعنی چی مع انه یکفی فی الاستصحاب؟ ببینید ظاهر این مطلب این است که میخواد ایشون این را دلیل بیاره بر این که لزوم و جواز از احکام ملکه نه از خصوصیات منوعه، درسته یا نه؟ و یدل علی، در حالی که اینو قطعا نمیخواد بگه در این بند. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه گیرم که این مطلب ثابت نباشه، شک دارید در لزوم، بله، و جواز. با شک در لزوم و جواز استصحاب میکنید دیگه، یعنی مقتضی آمده، شک میکنید مانع آمده یا نیامد. پس گرفتید مطلب رو، مع انه یکفی ظهورش اینه که میخواد بگه لزوم و جواز از احکام ملکه، در حالی که اینجا این مرادش نیست. مع انه یکفی
فل استصحابه اشک فی ان اللزوم من خصوصیات الملک او من لوازم السبب المملک،
شکم کافیست. خوب
این
مع ان المحسوس دلیل اول آن است که عرض می کنم جواز و لزوم از احکام ملک است نه از خصوصیات منور. اینجاست پیچیدگی های عبارت مکاسه. مع ان المحسوس دلیل اوله که جواز و لزوم از احکام ملک، از خصوصیات منوعه نیست. دوتا در اینجا نیست، دو نوع در اینجا نیست. خب این دلیل اول، بخونید.
و ما ان المحسوس بالوجدان ان انشاء الملک فی الهبه اللازمه و غیرها على نهج یا نهج واحد.
خب على نهج واحد، اینا تقریر بفرمایید، ما گفتیم شما هم تقریر کنید.
این ملک حقیقت واحد است در حقیقت، چون انشاء هبه لازمه و انشاء هبه جایزه به صیغه واحد است و هفتو است. خب این است که حقیقت واحد است.
همینو درست فرمودید، من ویراستاری میکنم، عرضه میکنم. ویراستاریش این است، اگر واقعا لزوم و جواز از خصوصیات ملک و منوع ملک بود، باید انشاء هبه لازمه یک جور باشه، انشاء هبه غیر لازمه یک جور دیگر باشه، در حالی که بالوجدان ما میبینیم که انشاء ملک در هبه لازمه و غیر هبه لازمه علا نهج واحد هست. پس لب کلام این که قیاس میکنند این مسئله رو به قیاس البیعه بالهبه، اینجا منشأ در عقود لازمه و جایزه دو چیز نیست، یک چیز هست و اون یک چیز اضافه و انتصاب ملکیت است که امر بسیط شخصی است. شارع این امر بسیط شخصی رو در مورد هب، در مورد رحم حکم باللزوم، در مورد اجنبی حکم بال بله جواز. مرقوم بفرمایید نتیجه سخن این است که حکم باللزوم و حکم بجواز منوع حقیقت ملک نیست. تا ملک لازم حقیقتی جداگانه با ملک جایز داشته باشد، بلکه دو حکم شرعی برای ملک هست. بله دو حکم شرعی در اینجا هست. بفرما عزیز.
هویت لزوم و جواز هبه چه ربطی به دیده؟
من در این برگشت پاسخ به سوال شما دادم. بی عقدون هبه عقدون. ما خواستیم قیاس کنیم برای تنظیر به ذهن، برای تقریب به ذهن. بی عقدون کل هبه فکما ان الهبت لازمتون و غیر لازمه. بی هم لازم و غیر لازم. خب آیا ما در هبه دو نوع هبه داریم یا هبه دو حکم داره؟
دو حکم.
ماشاءالله دو حکم داره، یک نوع است. لذا انشاء هبه لازمه با وهبتو هست، انشاء هبه جایزه هم با وهبتو هست. در حالی که اگر دو نوع بود، دو حقیقت بود، بایستی با هم متفاوت. آنچنان که ملاحظه می‌فرمایید که عقد الهبه با عقد الصلح دو نوع است، نمیتونی وهبتو بگی اراده صلح کنی، صالحتو بگی اراده هبه کنی، چون دو نوع هست، دو تا عقده. و اینجا یک نوع است، وهبتو در هر دو است، شارع دو حکم. پس امروز ما خواستیم بگیم که اینجا ملک لازم و ملک متزلزل کلی نیست، شخصی است. و استصحاب در اینجا فی قضیتن، بله، شخصیتن، اشکالات استصحاب کلی رو نه. خب یه جواب ببخشید، دلیل دومی رو در اینجا میارند که خلاصه این لزوم و جواز، شما میگید از خصوصیات ملک منوع و کلی است. میگیم این لزوم و جواز را که آورده است؟ به جعل المالک یا به حکم شارع؟ اینا باید مطالعه بفرمایید انشاءالله تا فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.